بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امیدوار هستم که این 24 مسئله که در شرط چهارم رو بتونیم امروز و فردا تمامش بکنیم که این بررسی ادله و اقوال یکی دو روز وقت داشته باشیم، انشاءالله خدمت شما باشیم که این شرط چهارم هم نظر مختار و جمع‌بندی انجام بشه که بحث تمام بشه، که حالا برای سال آینده توفیقی داشتیم خدمتتون بودیم، از شرط پنجم دیگه انشاءالله خدمتون باشیم. مسئله نهم رو بله عرض کردیم. مسئله دهم رو امروز، لو کان سکوت علماء دین و رؤساء المذهب اعلی الله کلمتهم موجبن لجرأت ظلمه علی ارتکاب سایر المحرمات. ببینید تا اینجا اهم و مهم میکردن امام، میگفتن که ببینید اون چیزی که میخواد انکارشو بکنه اون مهمتره یا این ضرر جانی و مالی و نفسی که به این عالم میرسه. در بعضی از مسئله مثل مسئله هفت فرمود بل تلاحظ الاهمیه، یعنی باید ببینید الاهم و فالاهم. در اینجا دیگه الاهم و فالاهم رو برمیداره امام، میفرماد اگر سکوت عالم موجب بشه که این ظلمه تاخت و تازش رو بیشتر بکنه، اینجا دیگه سکوت جایز نیست. میفرمان اگر سکوت علماء دین و رؤسای مذاهب دین اعلی الله کلمتهم موجب جرأت ظلمه بر ارتکاب بقیه محرمات بشه. یه کار حرام کرده، این محاسبه میکنه اگر اینو بگه اینو میکشه یا تبعیدش میکنه یا خانوادهشو یا ملازمشو از بین میبره، میبینه بررسی میکنه ببینه که اون حرامه مهمتره ترکش یا این ترک قتل و تبعید و مشکلات ملازم، هر کدوم اهم بود عمل میکرد تا اینجا. اما از اینجا بحث اینه که وقتی سکوت میکنی اون داره آزمایش میکنه عالم رو، میگه اولیش یه حرام جزئی انجام میدم ببینم این حرفم میزنه یا نه، میبینه نه این ککش نگذید هیچ چیش نشد، خب دوبار میرم انجام، سبو میرم انجام میده. امام میفرماد اینجا سکوت جایز نیست، دیگه الاهم و فالاهم برداشته شد. اگر موجب جرأت ظلمه بر ارتکاب بقیه محرمات و ابداع البدع، یعنی دیگه کم کم شروع میکنه بدعت هم در دین میگذاره. امروز یه آدم عادی میاد میگه که آقا عقد و صیغه و نکاح و اینا رو بذارین کنار، فردا یه آدم بزرگتر میاد میگه، فردا بزرگتر کم کم پخش میشه، نه این دیگه جای سکوت نیست. یحرم علیهم السکوت، اگر این به این حرام جزئی بسنده نکرد، ولو حرام جزئیه ها، ولو تو بگی اثر نمی کنه ها، ولو این صدماتی که به تو میزنه این صدمش بیش از انجام اون حرام جزئیه، اما اینجا دیگه نمیشه ساکت باشی. یحرم علیهم السکوت، حرام سکوت، و یجب علیهم الانکار، باید نهی از منکر بکنه عالم، و ان لم یکن مؤثرا فی رفع الحرام الذی یرتکب. حالا اون بخششو نفرموده امام، اینا دیگه از مسائل روشنه. ولو اثر نکند، ولو حرمت اون جزئی بوده است و صدماتی که میخورد بیش از اونه، اینجا که این دیگه کار منجر به ابداع بدع و بدعت میشه، دیگه جایز نیست سکوت کنه، حرام سکوت و واجب انکار. بله؟ دیگه برداشت، دیگه با دلیل خاص برداشت دیگه، امام همین رو داریم میگه. ما اون شرط رو در عالم برداشتیم دیگه، شما یه شرط این بود که ضرر نبینه دیگه، ولی اینجا ضرر برداشته شد دیگه، ولی اون ضرر میکشندش، بکشندش دور روز. باشه باشه، این فرقش میدونه چیه؟ اگه سکوت بکنه دو تا اشکال هست، اگه سکوت نکنه یه اشکاله، یه اشکال اولاست از دو اشکال. اگر سکوت کنه هم راه باز میشه برای بدع بعدی، هم اثری نداشت اون حرامه رو ادامه میده. اما اگر سکوت رو بشکنه ولو اثر نمی کنه، اون حرامه رو ترک نمی کنه، اما دیگه می بینه نه بابا این علما حواسشون جمعه، دیگه قدم بعدی رو بر نمی داره، همون جزئیت دیگه ادامه نداره، دیگه جلو ادامه رو گرفت.
چه
حکم کنی؟ خب اون وظیفه آحاد مردم نیست، وظیفه آحاد مردم این بود که این منکر را دیدن نهی کنن، حالا ضرر جانی داشت اهم و مهم بکنه، و اگر اون از مهمات شریعت نیست و اهمیت جانش داشت دخالت نکنه. اما عالم حسابش فرق میکرد، عالم دلیل خاص داشت، عالم وقتی سکوت میکنه دیدید که تو مسائل بعد معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. و بعدم عالم ببینید شما اگه تو صفای اتفاقی میفته حرام انجام بدن یه عالم نباشه، کسی میگن که شوربه خمر کرد دیگه، اما اگه یه عالم باشه میگن حتما استرار بوده که این عالم هم هیچی نگفت، پس سکوت کنی. عالم وقتی باشه توجیهگر مباحثه، لذا در وجود عالم دیگه مسئله فرق میکنه، که حالا ادله امام رو انشاءالله میرسیم. بله؟ نه این عالم اون عالم مفهومی نیست، نه نه علما چه قابل تشخیص هم. گفت که یه موقعی مثلا حدود تقریبا 30 بله حدود 40 سال پیش من یه مجتهدی رو سوار ماشین خودم بودم 40 سال پیش، بعد یه مجتهدی رو سوار کردم، گفت چرا عمامه دو برداشتی؟ گفتم برای این که بالاخره عمامه که باشه حتی کوچکترین مشکل رو که از ما ببینن میگن اینم از آخونده. گفت نترس، تو مثل یخن ترش میمونی، هر جا باشی معلومه آخوندی، قیافه تو که ببینن اما من رو سرت نباشه، عالم معلومه اونجا، عالم رو مردم میشناسن، طلبه ها، طلبه ها و علما، اینا عالم یعنی اینا. عالم نه معنای مشتق و وصفی، معنای اسمی، معنای اسمی علما. این که امام میگه علما یعنی معنای اسمشون منظوره، یعنی کسانی که به عنوان عالم شناخته شدن. بله؟ بله دیگه، مشهور دیگه، اینا میگن عالمه. امکان داره توی روستا یه طلبه شیش با درس خوندن هم بگن عالم محله. بله، این عالم. خب این علما و اطلاق علما، همه این علما علمای اسمی هست، علمای وصفی نیست. نگید که مثلا اون دانشجو هم عالمه، نه، اصلا عالم که حالا اطلاق عالم رو یه روایتی من تو حدیث خوانی خوندم براتون، همون از اوایل کتاب ایمان و کفر که مرحوم کلینی نقل میکنه، عالم رو امام صادق بیان میکنه که از روایت از زراره است، از امام صادق، امام صادق نسلندر نسل از پیغمبر نقل میکنن که اون شخصی که در علم رجال وارد بود، حضرت فرمودن اینو نگید علامه، اینو نگید عالم، انما العالم سلاس. بعد فرمودن که این سلاس کیا هستن. بسیار خوب، مسئله 11، لو کان سکوت علماء دین و رؤساء المذهب اعلی الله کلمتهم موجبن لإساءت ظن بهم، دیگه نه اهم و مهم مطرحه، نه ارتکاب سایر محرمات مطرحه، نه ابداع بدعت، هیچ کدام اینا مطرح نیست، بلکه موجبن لإساءت ظن بهم و حد که هم و انتصاب هم الى مالا یسه و لا یجوز الانتصاب الیهم که کون هم نعوذ بالله اعوان الظلم. یعنی اگر این عالم سکوت کنه، سوء ظن مردم پیدا میکنن و موجب حد که علما میشه و منتسب میکنن این علما را به اون چیزهایی که صحیح نیست و واقعیت ندارد. مثل چی؟ میگن اینا آخوند درباری هست، میگن اینا اعوان ظلمند، اینجا اهم و مهم در کار نیست، تأثیر و عدم تأثیر هم نیست، ابداع بدع هم نیست، اصرار بقیه محرمات هم نیست، فقط من طلبه که اینجا سکوت کردم موجب میشه که بگن این آخوندام همشون دستشون تو کار ظلمه هست، همین سوء ظن. امام میفرماد به همین سوء ظن از باب اجتنبوا مواضعت تو همه شما باید نهی از منکر بکنی. بله؟ نه دیگه، این دیگه سوء ظن، سوء ظن مسلمین و مؤمنینه، نه اون تقیه، تقیه رو قاطعی نکنه، نه این تقیه، نه این تقیه، اینجا تقیه نی. این شما تو بازار داری راه میری، یک کسی مرتکب حرام شد، شما سکوت بکنی میگن این آخونده همشون همینجورن، نونا به نرخ روز میخونن. امام رضا علیه السلام تقیه میکرد. اینجا که تو بازار شما تقیه ندارید، که تو بازار، بازار چخان داری میری، تقیه هم نیست اینجا. اینجا خب نهی از منکر بکن، اگر ضرر برات دارد اهم و مهم کن. اما امکان داره شما یه شخصیت علمی باشی، آخه قوم هم فرق میکنه با بقیه جا، من طلبه تو بازار چه خان باشم نهی نکنم. نمیگن علما اینجورن، اما فرض کن حالا یه آیت اللهی، یه شخصیت برجسته‌ای تو بازار چه خان این هیچی نگه، این میگن بیا، همشون همینطور. اما با یه طلبه این اتفاق نمیفته. امام رضا بحث تقیه است بین مخالفین مذهب. ککونهم نعوذ بالله اعوان الظلمه، این معلوم میشه چقدر قداست روح امام داره. یه جا دیگه هم امام فرمود العیاذ بالله. ببینید این کلمه العیاذ بالله رو امام تو این مسائل دو جا آورده، یکی تو مسئله نوحه میگه که تقویتن لظالم و تقویتن لظالم و تأییدن له العیاذ بالله، یعنی امام پناه میبره به خدا که یه عالم بشه مؤید ظلمه. اینجا هم همینطور، اینجا میفرماد ککونه نعوذ بالله اعوان ظلمه، یعنی امام چه قداست روحی. امام یعنی امام واقعا خائف بوده از اینکه بشه اعوان ظلمه. خب واقعا هم امام اگه این اندیشه رو نداشت با این قوت و قدرت در مقابل شاه نمیتونست بیست. معلوم میشه خیلی میترسه از اینکه عالم بشه اعوان ظلمه. این دو جا العیاذ بالله امام آورده. یجب علیهم الانکار، اینجا انکار لازمه، لدفع العار على ساحتهم، برای اینکه ساحت علما را از این عیب و از این عیب اعوان ظلمه بودن بشوید. ولو لم یکن مؤثرا فی رفع ظلم، امام میگه وقتی شاه این کارو کرد من باید داد بزنم، علماء اسلام داد بزنید. چرا؟ برای این که نگن اینها هم دستشون با شاه توی کاسه است، بدونن که علما در مقابل منکرات محکم میستن. مسئله 12، لو کان ورود و بعض العلماء مثلا فی بعض شؤون دول موجبن لإقامت فریزتن او فرائزه او قلع منکرن او منکرات ولم یکن محظورن اهم، اهم یعنی اهم و من که حت که حیثیت العلم والعلماء و تضعیف عقاید الضعفا، اگر ورود بعضی علما در بعضی از شؤون دول مثل شیخ بهایی در حکومت صفوی، اما نه مثل قاضی شوری تو حکومت ابن زیاد، اینا را فرقشو بدون، مثل ورود بعض علما مثل شیخ بهایی در بعضی از شؤون دولت ها، این دولت ها دولت های اسلام نیست مطلقا دولت، که اینها برای اقامه فریضه یا فرائضی یا از بین بردن منکر یا منکراتی خودشون رو میگذاشتن تو حکومت ها. ولم یکن محظورن اهم، محظور اهمی هم در کار نباشه. محظور اهم مثل این که اگر این بره تو تشکیلات حکومت حد که علما کرده، حد که علم کرده، تضعیف عقاید ضعفا کرده، اگر محظور مهمی نبود این ورود وجب علل کفایه. حالا ممکنه شما بگید که آقا امر به معروف چیکار داره به ورود؟ ورود که امر به معروف نیست. این مسئله رو برای چی امام اینجا آورد؟ چرا؟ امام میگه ورودش لإقامت فریضتن که امر به معروف میشه، او قلع منکرن که نهی از منکر میشه. برای این مطلب میره وارد میشه، این ورود اشکال نداره اما واجب کفاییه. چطور واجب کفاییه؟ امام میفرماد یه وقت منحصره در این نیست. مثلا 10 تا عالم دارید، 2 تاشون توانایی دارن برن تو حکومت، حکومتی که حکومت اسلامی هم نیست، و کنترل کنن. اینا هر کدوم برن از عهده دیگری برداشته میشه. هیچ کدام نرن ترک واجب کردن، برای اینکه لقلع منکر بود دیگه، لاقامت فریضتن بود دیگه. اما اگر انحصار داشت، این در بین علما فقط به شیخ بهائی اون موقع، اینجا واجب عینی میشه. امام فرمود وجب علی کفایه الا ان لا یمکن ذالک الا لبعض معین، مگر فقط شیخ بهائی توانایی این کار را داشته باشه، اینجا میشه واجب عینی بر شیخ بهایی. لخصوصیات فی، چون خصوصیاتی تو شیخ بهاییه که کلاه سرش نمیره، میره قلع منکرم میکنه، اقامه فریضم میکنه، کلاه هم سرش نمیره، کسی دیگر مثل اون نیست اون موقع. خب آخه اون موقع مرحوم میره داماد و این هم بودن دیگه. خیلی عجیبه، یک قضیه ای رو نقل میکنن که خب صدر المتعلهین و اینا هم بعضی نقل میکنن در همون زمان بودن. وقت شیخ بهایی اینجور گفتن، بعضی هم گفتن اینا در یک زمان نبودن، این قصه است، ولی بعضی هم گفتن درسته دیگه، گفتن که خیلی هی اصرار میکرد اون عالمی که رفته بود، حالا بعضا میگه شیخ بهایی بوده، که مثلا شما به مرحوم میر داماد که شما یه شب به ضیافت حکومت جواب مثبت بدید و بیاید، و خب میر دامادم اهل معرفت و اینها میگن، حالا در این که این میر داماد بوده شک و شبهه نیست، اما در این که اون شخص شیخ بهایی بوده، بعضی گفتن غیر شیخ بهایی بوده، ولی این شخص مدعو در این که میره داماد بوده دیگه درش شک و شبهه نی، میره داماد میره میشینه سر سفره، میگن بفرمان برنج و خورشت و اینها، میاد میره داماد میشینه، این دستش هم میکنه زیر برنجا، میارد بالا فشار میده، خون ازش میریزه، میگه میره داماد میگه به من میگید بیام این خون مردم رو بخورم، پا میشه میره. حالا شما چند تا عالمه، میره داماد که نمیتونه بره اون کار رو بکنه، که نمیتونه بره، اون برنج فشار میده خون میرزه ازش، اما اون عالم میتونه بره کارش هم انجام بده، منحصره، این میشه واجب عینی دیگه، اینجا کفایی نیست که بگیم نه یا او بره یا میره داماد بره. اینا مباحث مهمی هست که در این مسائل و بررسی ادله باید مورد توجه قرار بگیره. مسئله 13، بله، لا یجوز لطلاب العلوم الدینیه الدخول فی المؤسسات التي اسسها الدوله باسم المؤسسه الدینیه کالمدارس القدیمه التي قبضتها الدوله و اجری یا به اجرا علی طلابها من الاوقاف ولا یجوز اخذ راتبها سوا اون کان من از صندوق المشترک او من موقوفت نفس المدرسه او غیره ما لمفسدت عظیمت یخشا منها علل اصلاح. خب حکومت های قبلی هم اینجور بودن دیگه، مثلا مدرسه میزدن، مدرسه دینیه می زدن. شما این مدرسه پریزاد که کنار حرم بوده، این دختر پادشاه این مدرسه رو زده دیگه، مدرسه پریزاد که حالا جزء حرم شد، حرم امام رضا علیه السلام. من تو این مدرسه رفته بودم، حجره بود، حجره و مدرسه و اینها. خب حالا اگر یه حکومتی مدرسه زد، میشه تو این مدرسهش رفت؟ امام فرماد که این که یه دولتی غیر اسلامی باشه مدرسه بزنه، شمارم ببره، حالا یا از خزانه خود دولت حقوق بده، یا از موقوفات بده، یا بالاخره شما بشی مستمرگیر حاکمیت غیر اسلامی. اینو من جایز نمیدونم، حاکمیت غیر اسلامی رو میگه من جایز نمیدونم طلبا برن. چون میکردن. آره نه، حاکمیت اسلامی ها، جمهور اسلامی نه، حاکمیت غیر، مثل رژیم مشروطه، مثل رژیم شاه، مثل صفویه، اینا طلبه بشه حقوق بگیره اونا، امام میگه من جایز نمیدونم. این نظر امامه دیگه. ملاحظه بکنی، جایز نیست برای طلاب علوم دینیه که وارد مؤسساتی بشن که مؤسسش حکومت ها و اسمش هم گذاشتن مؤسسه دینیه، مثل مدارس قدیمی که قبضت حد دولت، یعنی دولت مسئولیتش رو داره، و وقت بعدم بیان اجرت هم بهشون بده، یعنی و اجری علی طلابها یا اجرا علی طلابها، یعنی مستمری بهش بدن، حقوقش بدن. حالا من الاوقات، یه وقت از اوقاف میدن، یه وقت از جای دیگه. پس در نتیجه لا یجوز و اخذ و راتبه ها، یعنی نمیشه حقوق گرفت از دولت غیر اسلامی برای طلبه ها. با این اون بحث حکم ثانوی بودا که دیروز بعضی میگفتن، این حکم ثانوی رو اینجا بیاری، اینجا ممکنه. حالا تو ادله هم میان میگی که آقا تعلیم و تعلم که اشکال نداره که، بله تعلیم و تعلم، رفتن و بچه ها رو درس کن، پس چرا اینجا برای من طلب جای نیست؟ به حکم ثانوی، این حکم ثانوی اینجا بله، اما در مسائل قبلی نه، چون اصلا خودش فرع من فروع الفقهیه لهو احکام فی الشریعه، اونجا دیگه حکم اولی داره در شریعت، ولی اینجا حکم اولیش اینه که شما اگر برید من بچه ها مردم رو چیز یاد بدید، آقا جایز یا جایز نیست؟ جایزه. پس چرا این در جایز نیست؟ به حکم ثانوی، حکم ثانوی اینجا بله، ولی اونجا نه. لذا شما تو مباحث ولایت و اینا امام محکم میگفت احکام ولایت فقیه احکام ثانوی نیست، حکم اولیه، چون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. بعدم امام زمان میفرماد که علما همه از طرف من بر شما حجت، این حکم اولی داره. اما اینجا حکم اولیش اینه که نه، رفتن و دست دادن چه اشکالی داره؟ رفتن و درست دادن مشکل نیست. حالا اینم نظر امام هست و بعضی دیگه نظرات دیگه هم دارن، حالا عرض میکنیم خدمت شما. سوا اون کانم من از صندوق المشترک، این حقوق مستمردی که شما میگیری به عنوان طلبه از این دولت غیر اسلامی، یه وقت از خزانه ملیست، او من موقوفت نفس المدرسه، یه وقت از این مدرسه پریزاده که دختر شاه زده، دختر پادشاه، پادشاه پهلوی نبا، خب او غیر همام، یا نه اصلا موقوفه این مدرسه نیست، خزانه ملی هم نیست، این یه خیری یه پولی رو وقف کرده، گفته هر کس که بیاد تو این مدرسه درس به طلبا بده یا تو هر مدرسه ای من بهش مواظب و مستمری میدم. امام میفرماد اینا هیچ فرق نمیکنه. میدونی چرا؟ چون اساسه دوله، سرش اینجاست. امام نمیخواد آخوند حکومتی بشه، اونم حکومت غیر اسلامی. یه موقع یه کسی به من گفت که شما چرا تضاد میگویید؟ گفتم چه تضاد میگم؟ شما مثلا زندانیای الان رو میگید بدن اگه یه عالمی زندانی شد، اما اگر یه عالمی زمان شاه زندانی میشد میگوید خوبه. گفتم ده خب فرق بین حکومته، این حکومت ولی یه فقیه بالا سرشه، اون حکومت شاه آمریکا بود، اونجاشو ندیدی؟ اونجا اگر یه عالمی رو زندان میکرد کی زندان میکرد؟ آمریکا با شاه. اینجا اگه زندان کرد کی میکنه؟ حاکم اسلامی. حالا یه کسی تو قضاوت مشکل داشته باشه اون یه بحث دیگه است. این دوتا زندانی با هم فرق نمی کنن، دو قادوشاب یکیه. لذا این که التی اسسه دولت الغیر الاسلامیه این مهمه. تمام این دولت هم که اینجا امام میگن دولت های غیر اسلامی ها، این دولت اسلام باشه مسئله فرق میکنه. خب لمفسدتن، چرا آقا جایز نیست؟ لمفسدتن عظیمتن یخشا منها علی اسلام، به خاطر یه مصلحت عظیمه ای میگیم این تدریس این طلبه اشکال داره، و اون مصلحت چیه؟ اینه که میترسیم بر اسلام، میترسیم آخوند ساواکی درست بکنن به جا آخوند واقعی جا بزنن، و وقت نتیجه چی میشه؟ منحرف کردن مردم، تضییع علماء ربانی، عالمان دین. مسئله 14، لا یجوز للعلماء و ائمه الجماعات تصدی مدرسه من المدارس الدینیه من قبل دوله، این دوله غیر اسلامی منظوره، سواهم اجری علیهم و علی طلابها من الصندوق المشترک او من موقوفات نفس المدرسه او غیرهما لمفسدت عظیمت علی الحوزات دینیه و علمیه فل آجل قریب. اینجا بحث مدیریت، بحث تدریس نیست. مسئله قبلی تدریس بود، بگن آقا شما بیان زد درس بده، یه وقت نه میگن بیا مدیر شو. امام نه مدیریتش رو جایز میدونه نه تدریسش رو. این مسئله با اون مسئله فرقش فقط تو آموزش و مدیریته، نه مدیریت رو اجازه میده نه تدریس رو. به خاطر همین حالا اگر شما، چون الان شما این مسئله رو، حالا این اینترنت داره پخش میکنه و من هم نمیتونم پرده بردارم از رو مبحث، بالاخره شما بعضی جاها الان طلبه ها وارد شدن و تدریس میکنن، بگید خب اون حاکمیت ها که اسلامی نیست، خب چرا اونجا جایزه الان و اینجا که امام میگن جایز نیست؟ برای اینه که مفسدت عظیمت یخشا منها علی الاسلام اونجا نیست، اونجا مصلحت عظیمه است. این فرقشه. اینجا زمان شاه مفسدت عظیمتن بود، اما اونجا که الان داره اتفاق میفته، طلبه ها رو به کار میگیرن تو حکومت های غیر اسلامی، اونجا مصلحت عظیم است. عنوان فرق کرد، موضوع فرق کرد. حواسمون به این نکته باشه که کسی اینجا تحریر نخونه بگید آقا پس جای دیگه این داره انجام میشه خلاف نظر امام هست. خوب بسه، من خسته شدم، شما انشاءالله خسته نشدید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.